بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل مطهرشون. خدمت شما همراهان و بینندگان خوب شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف با برنامه بهار سلامتی عرض سلام و ادب داریم. در خدمت شما هستیم با حضور استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین اخوان. حاج آقا عرض سلام و ارادت، خیلی خوش اومدیم.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز، ان شاءالله که موفق و مؤید باشید.
سلامتون هستین، قربان شما، لطف کردید. همونطور که جلسات قبل هم خدمتتون بودیم، استاد اخوان مسئله عفت همراه شجاعت، علمدار تربیت کردن در خانواده ها و نسل جدید رو، بچه ها رو به طوری تربیت کنیم که نه ترسو باشن، نه خیلی طغیان کنن، عصبانیت درشون شورش کنه. استاد دارن از نگاه طب بررسی میکنن. استاد کودکان و نوجوان رو از لحاظ استرس و مدرسه رفتنشون و تا به شجاعت رسیدنشون از نظر تغذیه هم کلی در مورد صحبت کردیم. الان یه مرور کوچیکی برای کسایی که برنامه قبل رو ندیدن بفرمایید تا سوال جدید رو خدمتتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که در سوره فرقان آیه 74 وقتی میخواد توصیف بکنه عباد الرحمن رو، میگه اینا دعاشون اینه. همیشه میگن خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا به ما زن بده، شوهر بده، خانواده بده، نوه بده، فرزند بده، نسل بده. با دو شاخصه: یک مؤمن باشند، دو علمدار باشند. مؤمنی که علمدار نباشه، رهبر نباشه، همین که میره توی فضای دانشگاهی که محیط آلوده‌ای داره، میره توی محیطی که مثلا نمیدونم محل کاری که محیط آلوده‌ای داره، متأثر از محیط شخصیتش تغییر میکنه. اگر میخوایم ایمان بچه‌هامون، اونم تو پیچیدگی‌های آخرالزمان که روایات میگن طرف شب میخوابه مؤمن، صبح پا میشه کافر، درخت 40 ساله چنار با یه شبهه ماهواره‌ای اینترنتی، نمیدونم جریانات سیاسی، یک مرتبه این درخت چنار میاد پایین، اعتقادات همش میره. اگر میخوایم بچه‌هامون بیمه بشن، بمونن تو راه ولایت، چاره‌ای نداریم. نه تنها مؤمن، یک، دو، چیکارشون کنیم؟ علمدارشون کنیم، رهبرشون کنیم، لیدر بشن. نه تنها نماز میخونن، نماز جماعت به پا میکنن، اقامه نماز، اقامه عزا، اقامه مثلا کار فرهنگی تو دانشگاه، این نه تنها متأثر از محیط دانشگاه نیست، محیط دانشگاه دست میگیره. خب اگر خواستیم یه همچین فرزند علمداری تربیت بکنیم، ما چه کلید واژه هایی رو باید تو تربیتش، من پدر، من مادر، من مربی انجام بدم، ملاحظه کنم که او علمدار بشه. بعد یادتون باشه اون روایت امام صادق مفصل گفتیم، اولش حضرت فرمود قوت. قوت یعنی شجاعت، یعنی قوت عقل، یعنی قوت بدن. مثل نکات گفته شد که بچه هایی که قوت دارن اینها علمدار میشن، به قول حضرت آقا میشن. دو، اگه میخوای فرزند علمدار تربیت بکنی، کلید واژه دوم چیه؟ حضرت فرمودند که، حالا من منظم به ترتیب عرض نمی کنم، بر اساس نظم برنامه میگم، کلید واژه دوم اینه که عفت او و تربیت جنسی او مراعات بشه. بچه ای که عفیف یعنی کسی که فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، تو ازدواج نکرده میتونه خودداری کنه، چون مراقب خودش باشه، این لیدر مثبت میشه. اما کسی عادتهای به گناه پیدا کرد، خدای نکرده ممکنه بره تو اون سبکی که اون جبهه‌ای که خلاصه بشه علمدار منفی یا حداقل پیرو. کسانی که آقایی دارن سوار بر افسار نفس خودشون هستن. تو میخوای جبهه‌های اجتماعی رو مدیریت کنی، خودتون نمیتونی مدیریت کنی، چطور میخوای جامعه رو مدیریت کنی؟ بعد کسی که سرخورد، هی احساس میکنه که آقا من که ضعیفم، دست که دیگر بگیرم، مثل بادبادکی که میخواد بره بالا، مثل بالونی که میخواد بره بالا، تازه 4 تا هم میخواد سوار کنه با خودش ببره بالا، بعد همین که احساس میکنه این بالونه گیر کرده به یه درخت، گیر کرده به یه دیواری، میفهمه کسی که درگیری مباحث غریزی داره، میفهمه کجاش گیره و اصلا رغبت نمیکنه که علمداری کنه، رغبت نمیکنه بالونه بده هوا. میگه من بالونه بدم هوا نمیتونم 6 نفر سوار کنم، سقوط میکنه، جلوتر گیرم، خودم میدونم نمیتونم جبهه داری و علمداری کنم. لذا اینها اعتماد به نفس، کرامت نفس جریان سازی رو ندارن. میخواد بزنه به دل کار، اما میگه رفتم جلوتر، خودم که میدونم چه گیرایی دارم، میدونم که چه بیماری هایی گرفتارم، همین منو زمینگیر میکنه، پس بذار جلو نرم. علمدار کسیه که تونسته حداقل رو مباحث غریزی خودش مقدار کار بکنه. آقای اکبری یک سفری بود، ما با جمع دانشجوی داشتیم میرفتیم مشهد. قدیم ما حوصله بیشتری داشتیم، کارو بیشتر مشاوره بود تو دانشگاه ها و اینا میرفتیم و خلاصه تو خوابگاه دانشجویی به عنوان مشاور تو جای مختلف. خلاصه از سال 81 تا همین الان هم همینطوریه، کمتر شده، مشاور بودیم تو دانشگاه مختلف. یکی از این سفرهایی که ما رفتیم مشهد داشتیم، رفتیم با جمع دانشجو، خیلی با هم رفیق شده بودیم و تو کوپه میگفتیم و میشنیدیم و بالاخره خیلی دیگه اونا بی پرده با ما حرف میزدن، دیگه ملاحظه نداشت که مثلا بالاخره من چیزی بگم مثلا دانشگاه ملاحظه‌ای باشه، حرفی باشه، سخنی باشه. رفیق شده بودیم واقعا. یکی از این دانشجو رو کرد به من گفتش که آقا تو این سفری که ما با هم همسفر شدیم شما چیزایی گفتی. اول جملهش این بود، گفت من روز قیامت یقه شما آخونده رو میگیرم. گفتم چطور؟ گفت شما چیزایی رو الان تو این سفر به من گفتی که اینا رو با 14 سالگی به من میگفتی، نه الان. آجا من واشرم شل شده، من دیگه عادت به این گناه ها پیدا کردم، بعد الان تازه داری من روشن میکنی که میگی که این عادته که ایجاد بشه، بعد ازدواجم که میکنی اونجوری میشه، بعد من فلانم که میکنی اونجوری میشه، بچت هم فلان جور میشه. این اون موقعات من میگفتی 14 سالگی 15 سالگی، ننم که نگفت، بابام که نگفت، تو میتونی مدرسه من، تو با من رفاقت میکردی، این حرفا رو موقعات من میزدی. نگی الان من چیکار کنم دیگه، الان عادت به گناه ها پیدا کردم، الان چه کنم؟ لذا یه سری نکات هست تو بحث تربیت جنسی که تو مباحث طبی، تو خور، تو خوراک، تو غذا، چون ما بخوایم وارد حوزه تربیت جنسی بشیم خودش 10 جلسه حرف داره. موضوع ما بهار سلامتیه، یعنی ما همون تربیت جنسی رو از زاویه طب ببینیم، یعنی چی بخوریم، چی بپوشیم. 14 سالگی من به این آقای چی باید میگفتم که میتونست غریزه‌شو کنترل کنه؟ بعد حالا الان شده، الان توی همین شرایط من چی باید بهش بگم؟ بالاخره راهکارهای طبی و اون مباحثی که از جنس سنتون قائم است، از جنس آداب اسلامیه، اونا چی باید به مردم بگیم که بالاخره اینجا بلنگوی امام صادقه، بلنگوی امام زمانه، به مردم بگیم امام صادق حرفش اینه، امام رضا حرفش اینه، امیرالمومنین حرفش اینه، حرفا رو منتقل کنیم، حرف خودمونم نباشه، حرف روایات باشه. الان بحثمون اینجا.
خیلی متشکرم.
طول کشید مقدمه.
نه خواهش میکنم. اتفاقا بحث خیلی جالب شد. یه سوالی هم که در مورد همین مسئله بود خدمتتون مطرح میکنم، اگه موافق باشین یه میان برنامه ببینیم برگردیم سوال مطرح کنم.
شما پیامک برنامه چیه که بخوان سوال بپرسن؟ یه
شماره پیامک رو هم اگر میخواین دوستان عزیزمون تماس بگیرن،
بعضی مرتبط هستن میگم مثلا میخوام سوال بپرسم، نه شماره رو میدونم نه پیامک رو بنویسن. خوبه
3015 هست. بله 15 15 15 3015 15 15. البته زیرنویس هم میشه، هم تلفنی که میتونید باشون تماس بگیرید و ما خدمتتون باشیم، جواب حاج آقا رو ببینیم برای سوالاتون، همین که میتونید پیامک کنید، هر دو شماره ها زیرنویس میشه. یه چند لحظه بریم اتاق فرمان برگردیم، سوال یکی از دوستان رو از حاج آقا میپرسم، گوش میکنیم جوابشون رو.
اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد الحسن الزكي ومحمد المهدي.
خیلی متشکرم از نگاهی مهربون شما که ما رو همراهی میکنید. دوستان عزیزم از اتاق فرمان اشاره کردن که بجز سایت که میتونید در سایت همراه ما باشید، در نرم‌افزارهای ایرانی مثل ایتا، روبیکا و اپلیکیشن هم میتونید از نرم‌افزارها دانلود کنید. اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر رو همه جوره خدمتتون هستیم. حتی اگر دوستانی که میخوان عضو گروه و سایت و کانال های مختلف بشن، میتونن به همین شماره 3015-1515 عدد 313 رو پیامک کنید، اسمس کنید، شما رو عضو اون کانال ها میکنن. خیلی ممنونم حاج آقا. یکی از
سایت هم بتونن برن تو خود سایت هم اینو قابل دانلود کنن؟
بله بله، داخل سایت که حتی میتونن برن آرشیو برنامه های مختلف رو ببینن، نه فقط بهار سلامتی، همه برنامه ها رو به ترتیب میتونن ببینن.
اینا رو میزنی مثلا؟
بله، سایت ولیعصر که سرچ کنید براتون میاد.
در خدمت مکفر
جون. سلامت باشین عزیزین. از کنم خدمتون که بعضی از خانواده ها نگرانی هایی دارن تو بحث همین مسائل جنسیه، چون وارد مقوله نوجوان و جوان شدید.
چون نگرانی هم داره دیگه.
آره، چون خیلی مثلا با این اوضاع رسانه های مختلفی که تو جیب بچه هم هست، با یه گوشی موبایل، واقعا نگران کننده هم هست. بعضی خانواده‌ها میگن اینطوری که حاج آقا دارن راحت در مسائل جنسی در سن مختلف صحبت میکنن، ما نمیتونیم با بچه‌هامون حرف بزنیم. یه حجب حیایی، یه حجاب قشنگی، یه عفتی بین مادر و فرزند، حتی با دخترش ممکنه، پدر با پسرش وجود داره که نتونه راحت این مسائل رو مطرح کنه. شما که دارید در مورد طب صحبت میکنید، با تغذیه، با رنگ، با هر شیوهی که شما صلاح میدونید چی کار کنیم که توی این بحبوحه سن جنسی خطرناک بچه ها دوچاره مشکل نشن؟
در خدمتون هستیم. البته اتفاقا لا حیا عفدین رو برای همینجا گذاشتن، یعنی ما به والدین عزیز باید بگیم که ای کاش در همون دوران اتصال کودکی به نوجوانی، یعنی بچه ها حدود مثلا 9 سال، 10 سال، 11 سال، اینها بسیار با ما همراهن، یعنی پدر و مادر بسیار تأثیرگذارن در اون نگاه فرزندان، لذا خیلی آموزش پذیرن، خیلی الگوهای پدر مادر براشون خیلی پررنگه، خیلی بازی کردن با والدین براشون جذابه. نزدیک 11 سال و 12 سال که میشن، بچه ها دیگه به خاطر اون تفکری که کلی اندیش میشه و قوه عاقله‌ای که به قول امروزی‌ها اون تفکر انتزاعی که شکل میگیره، ما توی طب میگیم قوه عاقله، رشد قوه عاقله در 12 سالگی به نحوی میشه که میخواد انتخاب بکنه نظام ارزشی خودش رو. لذا خیلی وقتا پای حرفای مادر، پای گفتار پدر نمره میده و اینا رو میگه من دیگه اصلا اینو قبول ندارم، اینو قبول دارم. لذا ما خیلی وقتا بود قبل از اینکه به 11 12 سالگی برسیم، با ایجاد رفاقت‌های بسیار تنگاتنگ، یعنی خیلی وقتا والدین وقتی گفتگو می‌کنیم میگیم الان تو وقت اینه که با بچه‌ت رفیق شی، الان باید با هم دیگه، مخصوصاً والد غیر همجنس، با هم دیگه، پسر با مادرش، دختر با پدرش، باید طرح رفاقت بریزه. یعنی از 7 سالگی تا 10 سالگی یه مقدار فرمان فرمایی هست، آموزش‌های مستقیم هست، باشه در زنش رفاقت ها، از 10 سالگی تا 12 سالگی اون رفاقت ها رو خیلی باید تنگ کنیم. وقتی خیلی خوب با هم رفیق میشن، کلی از مباحث جنسی آینده پیشگیری میشه. یعنی خیلی از اختلالات جنسی سر اینه که پسر با والد غیر همجنسش رفیق نیست، لذا خیلی عقده ها براش هست، خیلی معماها براش هست، خیلی احساس آتش فراوان میکنه. ولی رفاقت با مادر، دختر رفاقتش با پدر، همی که پدر به عنوان یک جنس مخالف با او محرم در کنار او رو میبینه، او رو تحسین میکنه، با او رفاقت میکنه، با او بازی میکنه، خیلی از مسائل کم رنگ‌تر میشه و خیلی از حاشیه‌ها کمتر میشه. پس یک طرف ما رابطه‌مون رو با والد غیر همجنس سعی کنیم خلاصه بچه‌ها با والد غیر همجنس رابطه‌شون قبل از رسیدن به سن نوجوانی، قبل 12-13 سالگی رفاقت شکل بگیره. این یک. دو، اتفاقا تو همین سنین یعنی 10 سالگی حدودا تا 12 سالگی 13 سالگی بهترین فرصته که والد همجنس با فرزند شروع کنه حرفهای درگوشی زدن، پدر با پسرش حرفهای درگوشی زدن. و این معمولا میشه از 9 سالگی. ببینید حضرت یعقوب دیگه شروع میکنه با یوسف از 9 سالگی وارد این حرفا میشه. بعضی میگن 7 سالگی لا تقصص رویاک ان شیطان للانسان عدو مبین، دشمن شناسی رو کم کم واردش میشه. یعنی ما از 7 سالگی حالا به نقلی 9 سالگی آرام آرام دیگه میتونیم با بچه‌هامون وارد این حرفا بشیم. بچه‌های ما باید حریم شخصی را بشناسن، بدونن که آقا کسی حق نداره به حریم شخصی اونها وارد بشه. ما کلاسی دیروز پیروز داشتیم به نام بازی درمانی. من برای مثال زدم گفتم که اتفاقا دختر با مادرش از 7 سالگی یکی از بازی‌های خیلی خوب و خیلی از مفاهیم تو بازی‌ها میتونه انتقال بدیم. بازی درمانی خیلی کارا میشه کرد، اختلالات روحی روانی یه بحث کاملا طبی روانشناختیه، یعنی بحث کاملا دو پهلوی این ماجراست. خیلی ما بیماری‌ها رو میتونیم، بیماری‌های جسمی، بیماری‌های روحی روانی رو با بازی‌ها درمان کنیم. خیلی آموزش ها رو میتونیم با بازی ها بدیم. بچه ها حقیقتشون رو تو بازی بیرون میرزن، بیشترین تأثیر گذارن تو همون بازی دارن. چقدر هم روایت داریم که با بچه هاتون تو کودکی با بازی، تو نوجوانی با خدمتون از کنم اون هیجاناتی که تو بازی میشه شکل بگیره، ما میتونیم خیلی تأثیر گذاری ها رو ایجاد بکنیم. اون روایت هایی که هست برای بازی 7-8-10 تا روایت خوب داریم که تأثیر گذاری با بازی چقدر مهمه. یه خطی ماجرا رو عرض بکنم یکبری، این که باید والد همجنس وارد بازی بشه. مثلا من به مثالی که اون جمع گفتم، گفتم که مادر با دختر 7 سالش مثلا قطار بازی میکنه و تو قطار بازی شروع میکنه کمر بچهش رو اینجوری با انگوش هی ضربه میزنه. مامان چی کار میکنه؟ چرا دینگوش از من میگیری؟ چرا ضربه میزنی؟ بعد همونجا لابلای بازی آفرین ماشالله دختر به تو میگن، هر کی خلاصه دستت به بدنت، حساسیت جنسی ایجاد نمی‌کنی ما، دستت به بدنت تو باید واکنش نشون بدی. همین که زد تو کمر بچه تو کمر من می‌زنی. بعد 4 تا داستان از علامه داشت با یه کسی می‌رفت دست انداخت گردنش، دستش برد پایین و اصلا ما چرا فقط با هم بهش دست گردن رو انداختی؟ هر چه قاعده‌ای داره، حاضا فراقون بینی و بینک، ازش فاصله. این نوجوانی بود، یه نوجوان دید دست انداخت گردن علامه با هم مثلا. این حریم شخصی رو اگر ما یاد بچه ها بدیم، بعد یواش یواش سن بالاتر چیزهایی که لازمه، مباحث بلوغ دختر هاست، مباحث مثلا بلوغ پسرها هست، آقا مثلا قضیه موی زائد اینجوریه، قضیه نمیدونم احتلام اونجوریه، قضیه نمیدونم سیکل ماهانه اینجوریه. همین که مادر شروع میکنه با والد همجنس، دختر با والد همجنس میشه مادرش، پسر با پدرش، این حرفا رو پدر حیا شکنی بکنه، بعد دختر میاد پیش مادرش میگه امروز همچین حرفی فلان پسر به من زده، من چیکار باید بکنم؟ اینجا اینجوری شده چیکار باید بکنم؟ هر چقدر ما حریم ایجاد بکنیم مشکلش سخت‌تر میشه. چون ببین آتیش که پیداست، این ابا من بگیرمش نمیسوزه، باید فرو کنم داخل آتیش بسوزه. ولی وقتی زغال باشه اینجا، زغالی که زیرش آتیشی که پیدا نیست، گوشت رو بگیری رو آتیش نمیپزه، رو زغاله که میگیری سری میپزه. این چادر، این مثلا عبا یا چادر خانوما رد بشه از رو زغال، سری گر میگیره. چرا؟ چون آتش زیر خاکستر سوزاننده است، عمق گوشت رو میسوزونه. اجازه نباید به این مباحث غریزی عمق پیدا کنه، بره زیر مخفی بشه. چرا؟ چون مادرم یه چیزی بهم میگه، پدرم فلان میکنه، چیکار میکنه. اولین نکته پس اینه که نکته ای که شما فرمودید بعضی از والدین حرفشون اینه، میگن که آقا ما رومو نمیشه. میگم چرا روتون نمیشه؟ اتفاقا از قبلش باید بستر سازی بکنید، اتفاقا باید روتون بشه، سعی کنیم رومون بشه. حالا یک نکته، طرف میگه به هر علت حالا چیکار کنم؟ میگم حالا به هر حال دنبال این باش با چه مهارت هایی میتونی روتو با دخترت خانم، روتو با پسرت آقا باز بکنی، فعلا از این بس خارج بشیم. میگه الان چیکار کنم؟ الان من تو قضاش، تو پوشاکش، به قول شما تو رنگ اتاقش چه تدابیری داشته باشم که بتونم کنترل کنم این مقدار؟ برای مثال عرض بکنم، طب اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت آقا من دچار انحرافات جنسی هم، رسمن خیلی راحت اسم آورد. حضرت فرمودند که موهای زائد بدنت رو از ته نزن، اشاره کنجل سرال نوره نکش، بذار موهای کم بلند شه، نذار لمس ایجاد بشه، نذار تحریک ایجاد بشه، پیشگیری قبل از درمان. چون نگاه میکنی که بعدش بخوای اینقدر اذیت شی، از اول نگاه نکن، از اولی موه نذار کامل از ته زدش، اون عوامل محرک رو چیکار کن؟ برطرف کن. احساس میکنی که مثلا تو این محیط میری اذیت میشی، پیشگیری کن. هان فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، یعنی قبل از اینکه بخوای درگیر بشی تو این محیط نرو، با این رفیق نگرد، حرفایی میزنه که اذیتت میکنه، رفاقتو باش کم کن. مگر نه یه خطیه که الفشو بگی بعد ب داره، بعد ت داره، بعد همطوری باد بری تا یا. ما از اولش باید قدم اول تصمیم بگیریم مقاومت خودمون رو بالا ببریم. ببین مگه نمیخوای زن خوب قسمتت شه؟ مگه نمیخوای شوهر خوب قسمتت شه؟ ها به نوجوانا باید اینو بگیم، اگر میخوای زن خوب شوهر خوب قسمت بشه، خودت پاک باشی. خودت پاک نباشی اتفاق بفرمایید نمیفته. تو دین و کم و تو دان، هر چه کنی به خود کنی. خدا اون سوره نور ببینید، الطیبین للطیبات والخبیثات للخبیثین، بدو برا بدا، خوبا برا خوبا. پس تمرین کنیم پاک باشیم که نسل خوب، حالا غیر قبر و قیامتش، غیر تأثیراتی که زندگیمون میذاره، غیر بیماریایی که ممکنه ایجاد بکنه این مباحث، به آیندهش نگاه کنیم، به بعدش نگاه کنیم که خداوند بی توفیقمون میکنه. توی خونه ای که گناه انجام میشه، خداوند بعضی نقل ها هست مثلا 40 روز باب رحمت به این خانه بسته میشه. خداوند یا اینا لایق این گناه توی خونه انجام شده، یعنی این باب ها رو مهمه که بچه های ما بدونن. گاهی وقتا دشمن انقدر گناه راحت میکنه، انقدر تخلف و راحت میکنه که طرف دیگه براش انگار سادیه، نمیدونه که چقدر بیتوفیقی میاره، چقدر دور شدن از خدا میاره، چقدر آیندهش رو دچار مشکل میکنه، همسر آیندهش چه خواهد شد. بالاخره ما نمیتونیم فرار بکنیم از حکمتهای الهی. خدا میگه آقا خلایق آنچه لایق. لذا این تذکرات در کانونی که هست، در مدرسه‌ای که هست، توسط مربی باید به بچه‌ها گفته بشه. والدین نقششون تقافله، نباید بیان وارد این حرفا بشن. این تذکرات کلی اشکال نداره ها، پدر برای پسرش، دختر و مادر وقتی گفتگو میکنن، مادر برای دخترش، تذکرات خیلی کلی که مثلا تش دختر میگه ها مادر داره به من تذکر میده مواظب چشمت باش، یه مرتبه چیز دیگه تو ذهنش، یعنی تقافله خیلی مهمه که حریم ها حفظ بشه. اما نکته ای که هست، والدین میتونن تو تغذیه خیلی کارا بکنن. وقتی شما به بچه‌تون، به پسرتون، به دخترتون شربت اسفرزه میدید، یک بار او رو خنک میکنید، یکم عسل، یکم اسفرزه میشه شربت، از در اومده شربت اسفرزه بهش میدید بخوره، با طعم دهنده خوشمزهش میکنید، طعم دهنده های طبیعی
رو اعصابش چقدر خوبه.
آره، آرامش میده، آرامش بهش میده، بسیار مباحث جنسیشو خنک میکنه. سر سفره به جای اینکه مثلا فرض بفرمایید ما چیزای مختلف سر سفره میتونیم بذاریم برای بچه‌مون، ولی وقتی شما به عنوان یک مکمل برای بچه چی میذاریم، میتونی مثلا دیدید بعضیا مثلا از این دسرهایی میذارن که مثلا کرم مثلا فلان میذارن. خب این کرم کاراملی که شما گذاشتید قوت جنسی ایجاد میکنه، این دسر نمیدونم ژله فلان قوت جنسی ایجاد میکنه، خیلی از این دسرها قوت جنسی ایجاد میکنه، این دلستریک سر سفره میذاره قوت جنسی ایجاد میکنه. خب چیکار کنم؟ برو به این سمت که ببین چی برای مباحث جنسی بچت خوبه، ممکنه برای شوهرت، ممکنه برای زنت باید قوت ایجاد کنی. باشه، اتفاقا مالت جو بگیر، مالت گندم بگیر، با آب قاطی کن، یا مثلا از این حالا آماده هاش که در به نحوی مثلا آب جوهای طبی که تو بازار هست، یا مثلا از این حالا تو طب سنتی به شیوه های مختلف مثلا کامبوجا که از اون چیزهایی که به شدت یه مثل دلستر میمونه، ولی قارچ کامبوجا در طب سنتی بیشتر حاصل نقدهایی از ضعفایی داره، قوتایی داره، ولی به شدت قوت جنسی رو تقویت میکنه، به شدت غلظت خون رو کم میکنه. و خیلی من دوستان دیدم که مثلا از این استفاده میکنن، مثلا اتفاقا میرن زرشکشو میگیرن با طعم زرشک، کامبوجا با طعم زرشک، یا کامبوجای بیمزه میگیرن با آب سیب قاطی میکنن، یا مثلا لیمو توش میچک کنن، کامبوجای مثلا بیمزه ای که لیمو توش چکوندن، و سر سفره من دیدم بعضی اصلا به عنوان نوشیدنی حالا سر سفره نباشه بهتره، ولی طرف میگه من باید لقمه‌مو خیس کنم. و بعد قضا امام رضا علیه السلام فرمودن که تو که خشکی کفی از آب نخوری شکمت پاره میشه، معدت زخمه میگیری. من بعد قضا باید یک چیزی نوشیدنی کم بخورم، نه اینکه معدمو خیس کنم، یک چیزی یک کفی باید بخورم. خب چی میخوای بخوریم؟ نگاه میکنیم مثلا طرف دلستر میخوره، نوشابه میخوره، همه اینا اتفاقا گازی که داره، اون گاز دیوکسید کربن به شدت محرکه، یعنی در بدن تحرک ایجاد میکنه،
صفرا رو
هم تحرک صفرا ایجاد میکنه، هم تحرک سودا ایجاد میکنه، هم تأثیر گذاره بالاخره تو مباحث هورمونی. ما چیکار کنیم؟ از این ور خود دلستر که مستقیما تأثیر گذاره، یعنی مواد دلستر و مالتی که داره، اصلا کسی که ناباروره ما بهش میگیم برو مالت جو بگیر با آب قاطی کنه که عسل بزن بخور بارور شی، یعنی قوت جنسی ایجاد کنه. راه برو نگاه روز 4 تا دلستر میخوره مثلا این بچه.
خب نوشابه نخور، جو توش نیستا، خدا رو شکر همون نوشابه هست، مزه دارش میکنم وگرنه مالت اینا داخلش نیست.
آره اگه اعتماد بکنی به اون چیزی که مثلا نوشته، به قول شما اینقدرم تو این چیزا یکی از این بازسه وزارت بهداشت میگفت چقدر این چیزایی که روش نوشتن اون چیز نیست، یعنی نوشته آب لیمو 100% طبیعی، اصلا توش لیمو نیست. حالا اون غیر از اوناش که حالا گیری ما اعتماد بکنیم و طرف یا آنا روش نوشته مالت، میگم بابا مالت هم که باشه برای بس قوت جنسی بده، قوت ایجاد میکنه. خب پس چیکار کنیم؟ از اون طرف خنک کننده ها رو مثل سکنجبی، مثل چی؟ مثل همین ترشی سر غذا. به ترشی با غذا خوب نیست، اما یکم ترشی بعد غذا به شدت حرارت جنسی رو کم میکنه، صفرا رو پایین میاره. اصلا اینجوری بگیم هر چی که صفرا بره، هر چی صفرا بره،
یه بنده خدایی میگفتش که بعد غذا که من یه خورده میخوام ترشی بخورم یا خورده سرکه طبیعی بخورم، دوباره به خاطر ترش شدن گلوم و اینا مجبورم بازم غذا بخورم. بازم حالا این توی تغذیه که شما دارید میگین،
حالا
قشنگ این شربت ها
شربتش،
یعنی تو تنوع باشه، یعنی که داخل غذا تو خورش اینا خورده آلو بخارای اینو بندازن یا رب انار توش بزنن، اون غذای خاص به بچه ندیم، همون غذاشو متعادل کنیم.
آره.
یا اسفرزه رو حالا میگن چطوری بدیم، اسفرزه رو میتونن توی تخم شربتی یه ذره به جای عسل، برای نوجوان شکر همین شکر معمولی هم بد نیست، چون شکر سرخ و قهوه‌ای دوباره خودش قوت میاره، میتونن یه شربت معمولی با یه خورده آب نارنجی آب لیمویی اینو متعادل کنن که
دقیقاً همینطوره. یعنی ما غذای بچه رو خیلی وقتا نوجوانا با دارو و بابگو دارو صفرابر بخور و اونم سردکننده جنسی بخور و اینها تنبلی میکنن، اما غذا دست مادر دیگه، مادر به قول شما میاد تو چی میریزه؟ مثلا کمی آبغور اضافه میکنه، کمی
سرکه اضافه. مادرها مادر بزرگا همه طبیب بودن، حاذق بودن، به خاطر اون میدونستن که به دختر
تبر بله. لذا آنچه که صفرابره، حالا تو غذا میریزیم یا به اون شربت بهش میدیم، عده صفرابرها هر چه صفرابره برای مباحث جنسی خوبه، غیر کاسنی. کاسنی صفرابر هست ولی قوت جنسی میاره، با اون که طبعش خنکه، یعنی خنکی داره اما ماده جنسی رو زیاد میکنه. لذا کسانی که میخوان قوت جنسی پیدا بکنن، یکی از درمانهاش همینه، کاسنی و شکر قهوه. لذا برای بچه‌ها کاسنی رو خب جوش صورت هم داشته باشه یا هرچی استفاده نمی‌کنیم، به جاش میگیم شاتره، به جاش میگیم خرفه، به جاش میگیم اسفرزه، به جاش میگیم فوق فوقش مثلا دیگه خیلی خواستیم سردش کنیم گله آتیش بود، مثلا بیت، عرق بیت، مثلا بریم به سمتی که خنک کنیم بچه‌ها رو، نه سردشون کنیم، خنک کنیم. خود سرد کردن باز دوره مشکلات دیگه ایجاد می‌کنه، بی‌مسئولیتی ایجاد می‌کنه، سستی و ضعف حافظه ایجاد می‌کنه. سرد نکنیم، خنک کنیم. لذا سرکه بعد غذا عمدتاً حضرت معصومی غذا که می‌خوردن قبل غذا نمک آبشن می‌خوردن یا نمک می‌خوردن که بسیار صفرای لطیف ایجاد می‌کنه، کمک می‌کنه آتیش معده قوی‌تر شه. بعد از غذای قاشق مثلا مرباخوری چه بسا اینا سرکه می‌خوردن، سرکه طبیعی خلاصه که شراب بوده قبلش، نه سرکه های صنعتی، سرکه خلی یا خلی، اینم یک ماجرا دیگه. چی کار کنیم بچه‌ها؟ لباس خیلی مهمه، لباس خیلی مهمه. الان متاسفانه نوجوان‌ها مثلا مد شده لباس‌های بسیار تنگ می‌پوشن، هر چه لباس تنگ‌تر بالاخره لمس در بدن بیشتر، تحریک جنسی بیشتر. و حالا این لباس زیر پوشیده، لباس زیرش تنگه، شلوارش تنگه، خود لباس زیرش هم حالا چیه؟ پلاستیکه. خود لباس زیرش محرکه، یعنی از لباس زیرهایی که در واقع زیادی هم نرمی داره نباید استفاده کرد. همین پارچه هایی که مثلا تیترون لباسه، مثلا چی میگن از این شورت های ماماندوزی که هست، مثلا اصطلاح هم بهش میگن نخی و تیترون و اینها هست، سعی کن استفاده بکنیم. از چیزهایی که چسبانه به بدن، مثل این لباس زیرهایی که حالت هفتی داره، خیلی چسبانه پیشگیری بشه استفاده نشه.
دو تا عیب دارن اونا، چه برای خانم ها چه برای آقایون. اول این که تحریک میکنه، دوم این که
ضعیف اون...
ضعیف کننده در خانم ها قوای جنسی تخمک ها و اسپرم آقایون.
اسپرم هم تخمک ضعیف میشه، این نکته خیلی مهمه. لذا تو اولا جنس لباس ها دقت کنیم. دو، رنگ. ببینید لباس زیر باید سفید باشه، لباس زیر نباید رنگ داشته باشه.
علتش
و دو تا علت داره. مهمترین علتش، یک تحقیقی رو من میخونم از یکی از دوستانی که تو این حوزه رفته بود، فعالیت خیلی فراوان کرده بود. رنگ هایی که استفاده میشه، ببین نخ معلومه دیگه، پنبه است و نخ، نمیشه 100% نخ میخریم. ولی وقتی که رنگی میشه، یه زمان شما رفتی داخل مثلا میدان نقش جهان سفره خریدی، همونجا رنگ اناره، بعد این مهره رو میزنی توش، بعد سفره تو با رنگ های طبیعی از این سفره های مثلا کار دست رنگ طبیعی استفاده میکنه. یه زمان رنگ های شیمیایی استفاده میشه. رنگ شیمیایی، یه زمان شما لباس رود رنگ شیمیایی داره، یه زمان لباس زیری که با اندام های حساس بدن تماس داره، و مخصوصا بعد این لباس ها رو میزن تو ماشین رخشویی، بعد تازه شستشویی که اتفاق میفته و مواد شیمیایی که بالاخره تو لباسشویی و اینها استفاده میشه، تازه این مواد رو به هیجان میاره. بچه از روی رخکن تازه میپوشه. بعد بعضی از خانه ها متاسفانه شرایط خشک کردن، خود ماشین رخشویی خشک میکنه، آفتاب هم نمیخوره و اینها، خیلی از ضعف های جنسی سر ایناست، خیلی از تغییراتی که ایجاد میکنه سر ایناست. پیشنهاد میکنم حتما لباس رو بچه ها سفید باشه، یک، رنگ نداشته باشه، دو، جنسش حتما نخ باشه، 100% نخ باشه یا 100% کتان باشه. البته اونایی که 100% نخ و کتان، درصد خیلی کمی پلاستیک داره، ولی به هر حال حداقل اینایی که دیگه خودشون دارن میگن 30% نخ نباشه، 40% نخ نباشه، پلاستیکی ها قشنگ دیگه معلومه. مخصوصا اینا که به عنوان گیاهی و اینا مطرح میشه، اینا لباس گیاهی و اینا، خیلی مراقب باشیم. اتفاقا اصل نخه، اصل خلاصه پلاستیکه. یعنی این نیستش که گیاهیه، یعنی این که مثلا اینا بافت های بسیار ریزتری داره. یعنی حتما ما دنبال اون گیاهی واقعی باشیم که میشه پنبه، میشه کتان، تو لباس ها میشه کنف، اینا تو مباحث جنسی بسیار اثرگذاره. یکی از نکاتی که خیلی اهمیت داره که پدر والدین میتونن تاثیرگذار باشن، ببینید منزل ما باید یه طوری باشه که عفت بچه‌ها رو تقویت میکنه. مثلا گاهی وقتا ما مثلا دفترون تهران که هستیم، من مثلا پنجره بیرون نگاه میکنم، نگاه میکنم اصلا مدل معماری ما یه جوریه که حیابره، یعنی اصلا تمام خونه طرف پنجره ها پس تمام خونه طرف پیداست، و اصلا بچه از بچگیش مادر پدر اینا یاد گرفته که اصلا، یعنی مثلا نگاه کنید دختر، تو خیلی از والدین که گزارش میکنم میگن آقا دختر ما هرچند بهش میگیم لباس پوشه، دوست داره که با لباس باز، نمان لباسایی که آستین کوتاه، لباسایی که مانتوی که مثلا چیه، تو فضای خونه جلوی مثلا برادرها، مادر، حتی جلوی مثلا فرزندانش، و میگه خب محرمه دیگه، آقا مادر به بچهش به پسرش محرمه. حتی در آغوش گرفتن، یعنی پدر دخترش در آغوش میگیره، پدر دخترش رو، مادر پسرش رو در آغوش میگیره. این در آغوش گرفتن خیلی مهمه، یعنی این که آیا در آغوش بگیرن نگیرن، بگیرن، اما در آغوش گرفتنی که دیگه دختر نزدیک بلوغه، پسر نزدیک بلوغه، در آغوش گرفتن گرمی که گرمای بدن رو خوب احساس بکنن دیگه نیست. اتفاقا دختر کنار پدر اتفاقا باید دراز بکشه، پدر بره او رو نوازش بکنه، موهای او رو نوازش بکنه، اما این که در آغوش گرفتنی که تحریک غریزی ایجاد میکنه، اینا خیلی باید دقت بکنیم. انتقال این گرمایه مثلا تا جایی که میشه باید مراقبت بشه. پسر همینطوره، مادر میگه بچه من محرمه دیگه، نگاه کن لباسهای بسیار تنگ میپوشه، لباسهای اینم رنگی رنگی میپوشه. یعنی هر چقدر ما چشم بچه هامون رو عادت بدیم به این که تصاویر مهیج، محرم و نامحرم تو اینجا نداره دیگه، چون اولش اسمش کنجکاویه، ولی همین تصویرسازی میکنه. توجه. حالا بعضی خانواده‌ها که دیگه متاسفانه نگاه می‌کنه فضاهای خیلی نزدیکتر، دختر خاله دیگه با لباس خیلی راحت جلوی پسر عمو، مثلا پسر عمو دختر خاله دختر عمو، این حرفا مهمانی ها و فلان. میخوام بگم که
حالا اینو که مطرح کردین حاج آقا،
آره.
مادر با دختر رو گفتید، ارتباط قشنگ مادر با پسر رو گفتید، بین خواهر برادر رو اینو دوباره اون همجنسی غیر همجنسی اینا رو رعایت بشه نشه؟
ببین آنچه که به ما گفتن اینه که اتاق دختر و پسر نباید اتاق مشترک باشه. از 7 سالگی و چقدر ما روایت داریم، چقدر حرف روانشناسی توی حوزه داریم، از 7 سالگی باید اتاق دختر و پسر از هم چی بشه؟ جدا بشه. یعنی بدون اینکه ما بخوام حساسیت جنسی ایجاد بکنیم، آقا اصلا چیدمان اتاق دخترانه با اتاق پسرانه فرق میکنه. بعضی میگن آقا ما کلا اتاقمون 2 خوابه، یه خواب من و مثلا همسرم هستیم،
یکی پدر مادر، یکی بچه ها،
یکی هم بچه هاست، 3 تا بچه هم داریم، 4 تا بچه هم داریم. آقا 3 تا مثلا فرض کنید پسر داریم، یه دختر داریم، 2 دختر داریم، 2 پسر داریم مثلا. حالا چیکار کنیم؟
خیلی جایی که اصلا یه خواب است.
آره اینا رو چیکار بکنیم؟ میخوام بگم به هر حال با همه این ملاحظات گاهی وقتا مثلا پارتیشن بندی میکنن. الان هست مدلهایی که مثلا میان اتاق رو با یه پارتیشن بندی، که بالاخره جدا شدن فضا لازمه، یا تو حال یه فضای رو اختصاص میدن به پسر، میگن آقا اینجا رو مثلا چطور اوپن برای حال درو برای آشپزخونه درست کردن، میگن برای یه اتاق نسبتا اوپنی که یه حریمی هم برای بچه ایجاد بکنن. انقدر هم الان دیگه توی دکوراسیون های کارهایی که با چوب و MDF و این انجام میدن از این مدل ها هست که چطور میشود در حال یه اتاقی که یه حریم مختصری داشته باشه ولو بخشش پرده بخشش با چین، به هر حال ما از 7 سالگی باید دختر پسرمون رو اتاق مستقل
به قول شما عدم
داشته باشیم،
اون بحث حساسیت ایجاد نکنه، به اینکه به شخصیت بدیم. مثلا علی جان این محدوده دیگه هر طور دلت میخواد بچین، یعنی بهش مسئولیت رو بدیم در این حالی که داریم تفکیک رو میکنیم، ولی به ظاهر این که شما راحت باش، اینجا دیگه مال توه، کتاباتو بچین، قلماتو دیگه خواهرت دست نمیزنه، آبجی مثلا دیگه شما اینجا اتاق خودت دیگه، لوازم تحریرمون قاطی نشه، به این بهونه ها میشه تفکیک.
در حال باید حریم شخصی دختر از پسر جدا بشه، محدودیت مکان دارید، اول دخترها رو جدا میکنیم از محیط، حریم دختران است چون رنگ خاص دختر میپسنده، لباسهای متفاوتی داره، از این حریم دخترها رو جدا کنیم. یاد بگیرن مثلا اردو جهادی که میبردیم، خب اینا دانشجو بودن، دانش آموز بودن، مثلا شاید صدها جهادی درگیر بودیم توی اردوها و اینا، مثلا میمد اون فیلمبرداری که مثلا شبکه 3 اومده بود، میرفت مثلا با خانوما گزارش تهیه کنه، میرفت تو مثلا کاری که خانوما داشتن نمیدونم مصاحبه میکرد چیکار میکرد. من به اون آقایی که مثلا گزارش تهیه میکرد میگفتم ببین اصلا کار ندارم تو آقایی یا خانومی، خانوم فیلم بردارم که بیاد. وقتی اینجوری میریم تو حریم خانوم ها، یعنی داریم این ذهنیت رو برای مخاطب ایجاد میکنیم. ببین جهادی ها هم حریم ندارن، یعنی همین که تو میگی آقا اینا تو محیط روستا با چادرن، همین که تو دوربینو میبری تو حریم خودشون با مانتو هستن، با فضایی که مقدار راحت ترن، دارن با هم حرف میزنن، میگن، میخندن، گزارش که تهیه میکنی، تو باید دوربینت خیلی عقبتر باشه. وقتی دوربین عقبتر میگیری داری چه پیامی رو به بیننده میدی؟ یعنی زن عزت داره، زن مثلا حریم داره، حریم زن باید حفظ شه. من فیلمبردار، فیلمبرداریم هم از جاهایی که زنها هستن از دوره، ممکنه فیلمبرداریش هم زنها، ولی بیننده که مرده. این حریم یاد دادن خیلی مهمه. یاد بگیره پسر ما که آقا تو باید برات خواهرت حریم قائل بشی، چون دختره، چون دختر عزت داره، دختر قله دماونده. حضرت علیه السلام ببین چقدر تو روایت ما روایت اینجوری داریم که دخترامون رو تربیت بکنیم که نسبت به نامحرم بسیار مقرور باشن، بسیار نسبت به نامحرم ترسو باشن. ترسو باشن نه اینکه ترسو باشن، یعنی تو جریان کربلا اگر اتفاق افتاد، اگر جریان کوفه اتفاق افتاد، زینب کبرا بین اون همه نامحرم، بین اون همه شرایط سنگین یک سخنرانی مردانه نکنه، منظوری نیست. این نیستش که حضرت زهرا سلام الله علیها با 40 تا مرد صد امیرالمومنین وارد دعوا و بگیر مگیر کوچگی نشه، نه، منظوری نیست. منظور یعنی این که ریسکش نسبت به نامحرم پایین باشه، همه نامحرم
احتیاطگر باشه.
آره تو روایت قرار لگم حضرت تبیین بکنه این رو، یعنی همه نامحرمان رو گرگ ببینه، همه نامحرمان رو گرگ ببینه و پدر خودش رو کسی ببینه که حامی این گوشت روی میزه. اگه ما دخترامون از همون ابتدا با این فرهنگ، یعنی نسبت به نامحرم ترسوندیمشون، نسبت به نامحرم گفتیم تو باید مغرور باشی، اصلا یادشون دادیم مردها دنبال دست نیافتنی هن. تو دست نیافتنی باشی همه دنبالتن، دست یافتنی شدی هیچ که نمیخواد بیاد. من یه جای جلسه دیروز داشتم، این آقا میگفتش که مثلا ما اینجا اگر مثلا فلان جنس رو بدیم 30,000 تومانش که نمیخره، باید بدیم 50,000 تومان. اینجا منطقهش یه جوریه، مردم یعنی گرونتره پس جنسش خوبتره، ارزون اصلا ما میخوام ارزون بدیم مردم نمیخرن، گرونش میکنیم میخرن. واقعیتیه، مردم برای چیزی که پول میده ارزش قائله، برای چیزی که میده و دنبالش ارزش قائله. اگه من دختر تو خیابون راحت انقدرم جوری خودم رو درست کردم که آقا تو رو خدای بانی پیدا شما نگاه کنید، پسری به من میگفتش که آقا مثلا یه خیابون که ما میریم، مثلا صفایی رو میگفت، این که میریم گاهی وقتا من نمیخوام نگاه کنم ولی واقعا دلم میسوزه، این که من اینقدر زحمت کشیده، اینقدر مثلا یعنی یه طور خدا
وقت گذاشته،
آره طور خدا پسر میشه من نگاه کنی؟ بعد من گاهی وقتا تای دلم میسوزه نگاه میکنم بهش که اون دلش چیز شه، یعنی اون حس ترحم دارم بهش،
رحمتش هدر نرفته،
یعنی اینقدر طرف به خاری میفته، به خفت میفته. همیشه یاد این یه حیوانی بود، شبیه کلاغ بود، مرغ دریایی سیاه بود، کنار ساحل داشت چیز نشون میداد، این اسمش چیه، حیات وحش و اینا بود، شبکه مستند داشت نشون میداد، خیلی بر من جالب بود. دیدم که یه 7-8 تا از این نرا هستن، مرغ دریایی سیاه نر، حالا چه به حیوانی اسمش نمیدونم، شبیه مرغ دریایی بود، لبه دریا هم بود، 7-8 تا بودن، یه دونه ماده بود، این ماده اومده بود لای برگاش، لای بالاش برگای رنگی قرمز نمیدونم نارنجی زرد گذاشته بود، حتی شبیه آبی هم بودن کجا ورده بود، بعد وسط اینا میچرخید که اینا توجه اینا جلب کنن و جالب بود هیچ کدوم اینا توجه رو به این جلب نمیشد. بعد یه دفعه یه دونه ماده دیگه داشت اونور پرواز میکرد، اینا همین میرفتن دنبال اون. به خلقت نر اینجوریه، وقتی جلوشی بخوای جلوه‌گری بکنی از چشش میافتی، باید دست نیافتنی باشی. امیرالمومنین میگه دختر میخوای عزت داشته باشی، تو باید دست نیافتنی باشی، باید حریم داشته باشی، قله دماوند باشی، باید التماست بکنه، مگر نمیشی دم دستی؟ هیچ که نمیخواد، میخوانا برای یه ساعت، اتفاقا ساعت دوم سوم نگران شه که تو داری عاشقش میشی، اتفاقا سری دیلیتت میکنه، تو نگران میشه، میگه بعدم بدبختم میکنه. بذار این نکته اگه حواسمون باشه، وقتی میایم تو خونه اصلا پسر یاد میگیره من بخوام خواهرم رو بزرگ کنم باید براش حریم داشته باشم، باشه این اتاق برای خواهرم، این اتاق برای خواهرم، باشه من اتاق نداریم، تو حال برام یه جای درست بکنید، اینجا میز من باشه، اینجا نمیدونم کمد من باشه. اگر ما این حریم ایجاد کردن ها رو داشته باشیم خیلی فرق میکنه. برعکسش هم اینه، اصلا ما برام مهم نباشه، حتی خواهر و برادر توی اتاق باشن، حتی کنار هم بخوابن، دختر کاملا بی ارزشش کنیم، برای پسر خیلی این مباحث برای چی نکنیم. و خود همین ها کنجکاو، درسته ممکن نسبت به خواهر شهوت نداره اما نسبت به خواهرش کنجکاوی داره، و این کنجکاوی ها خیلی حاشیه ایجاد میکنه، خیلی دردسرها ایجاد میکنه، این میتونه بعدنا درد سرساز بشه، میتونه خدمتتون عرض بکنم خیلی مشکلات رو ایجاد بکنه که حالا موضوع بحثمون نیست و تو حاشیه رفتن میشه.
در مورد رنگ لباس زیر که گفتین سفید باشه، یه موضوع رو با عزتتون اضافه کنم، این که وقتی لباس زیر آقا پسر دختر خانم حال کوچیک بزرگ سفید هست، تو مسائل بهداشتی هم توجه بهتری داره، که لباس هم لکه‌دار شد، رنگی شد، خانم ها بیشتر آلوده شد، زرد شد، عرق کرد، اون نکات بهداشتی هم بهتر میتونه رعایت کنه. کما اینکه حالا چون بحث حضرت عالی طب و سلامت و بهار سلامتیمون هست، نمیخوایم وارد مقوله خیلی بحثای داروری و درمانی بشیم، اما حتی دوستانی که توی سوژیک تراپی هم خب دستی دارن، شما استاد هستید، وقتی از رنگ‌های خاص استفاده می‌کنن ممکنه بعضی نکات حتی جنسی رو تحریک یا تضعیف کنه، بعضی نکات رو، یا بعضی از رنگ‌هایی که استفاده می‌کنن خانم‌ها دچار چاقی موضعی میشن، دیگه نمیدونه که به خاطر اون رنگ نوع لباسیه که انتخاب کرده لباس زیرش.
آره البته مرزاست دیگه، یا کفش زرد به پا کنی نشاط، نه نشاط فقط مثلا نگاه کنی نشاط، نه یه کفش زرد، کفش شکلاتی خوش رنگ، به پا کنی نشاط پیدا میکنی، سیاه به پا کنی افسردگی میگیری. معلوم میشه خیلی خبر و کف پاس، معلوم میشه که حنا گذاشتن کف دست اینقدر خاصیت داره، به خاطر همین که لابد معلوم میشه اینا بذار رنگ ها خیلی اثرگذاره، هم به صورت انطباقی هم به صورت مستقیم. بذار رنگ هایی که انتخاب میکنیم برای اتاق بچه هامون، رنگ قرمز محرک جنسی خود استفاده نکنیم، صورتی تند یه مقدار، صورتی باز روشن، حالا یه بحث احساسات رو تحریک میکنه، اما صورتی که به تندی میزنه و یکم تیره میشه به قرمزی میزنه محرک جنسیه. رنگ های صفرا مثل زرد اینا محرکن، تا جایی که میشه ما از رنگ های خنک استفاده کنیم. باشه اگه میخوای اتاق مثلا خواب رو میشه از رنگ های مثلا قرمز استفاده کرد، صورتی که مثلا تمایل داشته باشه به، اما اتاقی که برای پسر بچه‌ای که تو سن بلوغه باید رنگ خنک باشه، رنگ آبی خنک میکنه، رنگ مثلا فرض بفرمایید سفید خنک میکنه. یعنی از رنگ های خنک در دکوراسیون منزل خیلی مهمه که استفاده کنیم. هدیه میخوایم بخریم رنگ های خنک باشه برای فرزندانی که مجرد هستن. تو تغذیه هاشون هم که لا ماشاءالله گفتیم از خنکیجات استفاده بکنیم، از مکمل های غذایی خنک استفاده بکنیم،
یعنی بدنشون رو سرد نکنیم، اما بیایم رادیاتور بدنشون روشن کنیم که بدن بدونه که یخ بزنه خودش بتونه خودش رو خنک کنه.
الان چقدر این اطرایی که الان بچه از ادکلانه که استفاده میکنه همه محرک دیگه،
بله.
به شدت صفرا رو بالا میبره، به شدت تحریک میکنه. بعضی اطرا مثل اطر شکوفه سنجد که اصلا درمان بیماری های ضعف جنسی خانم هاست، بعد مثلا دختر مجرد از شکوفه سنجد خوش اومده یه شکوفه سنجد میزنه، خب اذیت میشه. از اون طرف اطرهایی که مثلا خود بوی گلاب نه آرام بخشن، چیزهایی که مقدار تب خنکی داره، اگه گل یخ واقعا 100% طبیعی پیدا کردن، اطر 100% طبیعی دو تب خنکتر هم استفاده بکنن خیلی فوق العاده خواهد شد.
متشکرم. یه فرصت که از اتاق فرمان بگیریم برگردیم.
آره خود لیمو سرکه بو کردن چقدر خنکم میکنن، خودش آروماتراپی دیگه، سرکه و لیمو.
خب اگر میخواهید جنبندی کنیم، نه جنبندی کنیم که دیگه بقیه سوال ها دیگه برای جلسه بعد انشاءالله.
در خدمت شما.
سلامت باشین. به طور کلی دو این یک دقیقه که زمان داریم بفرمایید که اون عفت رو میخوایم داشته باشیم، اما از اون برم حریص و کنجکاوی رو ایجاد نکنیم.
خدمتتون عرض بکنم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه دقیقه کل بحث رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، یک شیرازهی بزنیم، مراقبت کنیم بچه هامون تو سنین نوجوانی ضربه پذیرن، هر سفری نبریم، با هر خانوادهی رفت و آمد نکنیم. بابا دختر همسن بچه تو داره، بچه رو برداشته میتونسته ببره مشهد، برداشته برده مثلا جایی که صاف لب دریایی هم برده که اونجا تری سالم سازی هم نداره، یه مقدارم آلودگی محیطی داره. خب بابا فکر بچهت باش، اذیت داره میشه. هر کجا نبریم، هر چی ندیم بخورن، پرهیزات رو رعایت بکنیم، چیزهایی که محرکه تو سبد غذایی نباشه، چیزهایی که خنک کننده است تو سبد غذایی باشه، نریم براشون داروی مبرد بگیریم. بعضی داروها داروهای سرد کننده است، بعضی از مثلا داروهای در طب سنتی هم هست، حالا زمان نیاز حکیم توصیه میکنه اشکال نداره، ولی همین که شما میرید مثلا عطاری میگه آیس بده مثلا خنک کننده هایی که معلوم نیست، بعضن یک مرتبه کلن مباحث جنسی آینده بچه‌مون دچار اختلال میکنه،
نه تنها جنسی، گوارشش رو سرد،
گوارشو سرد میکنه. حتما برای سرد کردن و گرم کردن به حکیم حاذق، به جایی که بالاخره متخصص اون کاره مراجعه بکنیم. همینجوری خودمون توصیه مصرف نکنیم، دارو مصرف نکنیم، اختلال ایجاد نکنیم. این چکیده ماجرا بود. البته من فکر میکردم این جلسه تربیت جنسی و مباحث اینجوری تمام بشه، مون با جلسه بعد انشاءالله کامل
شد. توکل به خدا، خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
خداحافظی هم از شما بینندگان عزیز میکنیم و انشاءالله موفق.
دوستان عزیز، متشکرم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. دست شما درد نکنه، پیام های شما رو میخونیم، سوالتون رو مطرح میکنیم، با ما در تماس باشید. انشاءالله مثل همیشه بهترین دعامون تعجیل در فرج آقا امام زمان هست. اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی متشکرم استاد، با عزتتون یا علی، خدا پیش شما. التماس دعا.
به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.